بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت اساتید معزز و گرانقدر و همچنین تشکر از استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا لکسایی که قبول زحمت فرمودند در یکی دیگر از نشست های ما که نشست 25 از سلسله نشست های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی هست که ذیل همایش حکمت سیاسی متعالیه برگزار میشه ارائه بحث داشته باشن. بحثی که آقای دکتر لکسایی انتخاب فرمودن و قرار است انشاءالله خدمتشون باشیم، بحث کالبد شکافی مفهومی قدرت از منظر حکمت متعالیه هستش. حالا با توجه به که آقای دکتر قبلا هم مقاله ای ازشون منتشر شده بود در این باب و اونجا بحث ایضاح مفهومی قدرت در اندیشه سیاسی حضرت امام رو توضیح داده بودن و کار کرده بودن، بنابراین شد که بتونیم تو این نشست همین بحث رو در حکمت متعالیه و در چارچوب حکمت متعالیه که خب خود حضرت امام هم در همین چارچوب تعریف مفهوم قدرت رو ارائه کرده داشته باشیم، که فکر میکنم این بحث از اون بحثایی هستش که خب جالب خواهد بود و قابل توجه با توجه به اینکه کلن مفاهیم نقش اساسی در تولید نظریات رو دارند. بنابراین اینکه تو این جلسه قرار این مفهوم توضیح داده بشه و شرح داده بشه در حکمت متعالیه میکنه از اون بحثایی هستش که میتونیم انشاءالله پیامت ها به نتایج خوبی هم داشته باشه در آینده. خب من بیش از این سخن رو طالع ندم، در خدمت آقای دکتر لکسایی خواهیم بود مدت 45 دقیقه. آقای دکتر انشاءالله خدمت از دکتری خواهیم بود. تشکر میکنم آقای دکترم زحمت کشیدن پاورپوینتی آماده کردن که اون بحث مشخص بشه و عزیزان بتونن استفاده کنن. در خدمت حضرت عالی هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. فبز امری لله ان الله بصیر بالعباد. من سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه اساتید و محققان و پژوهشگران بزرگوار. به لطف خداوند بحثی رو که توفیق دارم خدمت اساتید خودم ارائه بدم، پیرامون کالبد شکافی مفهومی قدرت از منظر حکمت متعالیه هست که بر بحث امام خمینی ما تمرکزمون هست. نکته‌ای که به نظرم رسید ما میشه ازش وارد بحث بشیم علاوه بر اهمیت مفهوم قدرت، که برخی از متفکران گفتن که اصلا موضوع سیاست قدرت، اصلا سیاست یعنی قدرت، تنظیم قدرت، توزیع قدرت و نکاتی از این دست که اساتید مستحضر هستند. نکته جالب در بحث قدرت از منظر امام خمینی اینه که برخی از محققان که در این زمینه کنکاش هایی داشتن و شاید قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی که یک کتابی هست که مفصل به همین بحث پرداخته، وقتی که میخواد مفهوم قدرت رو تعریف کنه معتقده که ما اصلا نباید انتظار داشته باشیم حضرت امام واژه های سیاسی رو تعریف کرده باشن. ما اگر همچین انتظاری داشته باشیم که با مطالعه آثار امام ببینیم که ایشون یه تعریفی ارائه کرده مثلا از واژگان سیاسی از جمله قدرت، ما اصلا راه و اشتباه رفتیم، همچین انتظاری ما نباید داشته باشیم. اون وقت خب میگیم خب پس ما تعریف واژگان سیاسی رو در هندسه معرفتی امام خمینی چطوری باید به دست بیاریم؟ پاسخ ایشون اینه که حضرت امام در خلال مباحثشون، سخنرانی هاشون، یادداشت هاشون و رفتارهای سیاسی که ما از ایشون مشاهده میکنیم منظور خودشون رو گفتن از واژه ها. بنابراین ما از قرائن باید پی ببریم به مفهوم واژگان سیاسی از جمله قدرت. بعد نکته جالب اینه که همین کتاب وقتی میخواد که حالا قدرت را قرار شد که در خلال مباحث امام و از رفتار امام استیاد کنه دیگه مفهومش رو، و تأکید کرده که این نکته باید یادمون باشه، یعنی مهمه این نکته، به جای اینکه به آثار امام استناد بکنه رفته سراغ یک کتاب دیگری که کتاب مال امام نیست، بحث اون کتاب هم اندیشه امام نیست، و تعریف کرده از منظر اون کتاب قدرت رو از نگاه امام خمینی. یعنی ما بحثمون اینقدر فاصله داره با مباحثی که در آثار علمی مطرح شده ما میبینیم. روشی که ما مباحث رو ارائه میدیم استنادی و سقراطی هست. سقراطی هم منظورمون همون پرسش ها و پاسخ هایی است که در بحث خب پیش میاد. اولین نکته اینه که حضرت امام اصلا قدرت رو تعریف کردن، یعنی ما واژگان سیاسی رو مثل قدرت رو میتونیم که با مراجعه به آثار حضرت امام نشون بدیم. این تعریف، تعریف معروفی از قدرت هست که حتما شما ملاحظه فرمودید که کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. یعنی وقتی که فاعل اراده بکند که یک فعل رو انجام بدهد انجام بدهد، و اگر اراده نکرد و نخواست که فعلی رو انجام بده اون فعل رو انجام نده. این تعریف یه تعریف خیلی معروفی هست از قدرت. نکته اولی که در این تعریف وجود داره اینه که به تعبیر برخی از اساتید که من از دیدگاه اون بزرگواران در تعریف مفاهیم استفاده میکنم اینه که این تعریف ما یه تعریف سازعی هست، تعریف بسیط نیست. یعنی ما میتونیم که این سازه رو به این شکل نشون بدیم که به جای فاعل بذاریم الف، بگیم الف به گونه ای باشد که اگر خواست ب را انجام دهد انجام دهد، و اگر نخواست ب را انجام دهد انجام ندهد، تا به جیم برسد یا در وضعیت جیم قرار بگیرد، که منظورمون از جیم همون هدف هست در واقع. منتها کار به همین سادگی انجام نمیشه. یعنی ما بگیم که یه بزرگواری در آثار خودشون گفتن که قدرت رو نمیشه ما تعریف کنیم از دیدگاه امام و موفق نبودن، حالا ما رفتیم پیدا کردیم و اینم تعریف. چون که به این تعریف چندین اشکال وارد شده که بحث من بخشیش، یعنی بخش اصلی صحبت ما همین بررسی اون اشکالات هست. برای من پاور رو یکم دیر میاره. ما مثلا طبق اون فرمول اگر بخوایم طبقه بندی کنیم، انواع قدرت ها رو اینطور میتونیم طبقه بندی کنیم. مثلا بگیم که نوع قدرتمون میتونه شخصی باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، ملی باشه، نظامی باشه، سیاسی باشه و انواع دیگری. مثلا در قدرت فرهنگی مثلا بگیم که کارگزاران فرهنگی، الف یعنی کارگزاران فرهنگی. حالا حوزه های علمی دانشگاه ها، آموزش پرورش، رسانه ها میتونه مصداق خوردش باشه. اگر بخوان اقدامی رو انجام بدن، مثلا سبک زندگی الهی رو و ارزش های اعتقادی اخلاقی و رفتاری و فقهی و شرعی رو در جامعه ارتقا بدن، بتونن این کار رو انجام بدن. و اگر نخوان که ترویج خرافات رو مثلا در جامعه انجام بگیره، بتونن این کار رو هم انجام بدن. بقیه فاعل ها رو هم شما ملاحظه می‌فرمایید که ما از این عبور می‌کنیم. یکی از اشکالاتی که مهم هم هست در این بحث اینه که اصلا این تعریف، تعریف قدرت نیست، تعریف اختیاره. یعنی شما اختیار رو هم که بخواید تعریف کنید، همین تعریف رو براش ذکر می‌کنید. کتاب پژوهشی در موضوع قدرت این دیدگاه رو مطرح کرده با این تعبیر که گفته برخی، یعنی گفتن که این تعریف تعریف متکلمینه و در واقع تعریف اختیاره نه قدرت. این اولین اشکالی هست که به این تعریف وارد شده. به نظر میرسه ما باید بریم تعریف اختیار رو از دیدگاه متفکری که ما داریم تعریفش رو بررسی میکنیم، تعریف اختیار رو هم ببینیم. یعنی دوباره ما به آثار حضرت امام مراجعه کنیم، چون تعریف قدرت رو که به آثار ایشون مراجعه کردیم، استناد کردیم. حالا که ادعا شده این تعریف تعریف متکلمینه، خب در حالی که تعریف متکلمین نیست، تعریف حکمت متعالیه از قدرت هست. و بعد ببینیم خود متفکر، یعنی خود حضرت امام، اختیار رو چطور تعریف میکنن. آره فقط حالا میاره انشالله پاور رو. حضرت امام میفرمایند که در تعلیقی که بر کفایه نوشتن این تعریف رو آوردن که ول اختیار عبارتون ان ترجیح احد جانبی الفعل و ترک بعد تمیز المصالح و المفاسد الدنیویت و الاخرویه فان الانسان بعد اشتراکی مع الحیوان، که ادامه میدن، حالا من ترجمش رو میخونم. ایشون میفرماید که اختیار عبارت است از ترجیح یکی از دو طرف فعل یا ترک بعد از تشخیص مصالح و مفاسد دنیوی و اخروی. بنابراین انسان بعد از اشتراکش با حیوان در این که افعال هر دو ارادی هست و مبتنی بر علم هست. حالا حضرت امام اونجا مثال زده، میگه که مثلا اگر یک چارپای جلوش دو مدل علوفه ریخته باشه، میره اون علوفه تر و تازه رو میخوره، مثلا اون مونده رو که مثلا خراب شده سراغ اون نمیره. این فرق میکنه دیگه، وقتی که با حسن و قبح عقلی که مختص انسانه گره میخوره از اون اراده حیوان، و به همین دلیل اختیار میشه منات تکلیف و سبب تعلق گرفتن ثواب و عقاب به انسان میشه. به خاطر اینکه ما یک خورده این تفاوت قدرت و اختیار رو نشون بدیم، میشه بگیم که رابطه قدرت و اختیار رابطه عموم و خصوص مطلق هست، به این معنا که هر کس که قدرت دارد مختار هم هست، ولی بعضی از مختارها قدرت دارن، بعضی ها قدرت ندارن. مثلا شما فرض کنید کسی میخواد که یه وسیله‌ای بخره، خب اختیار داره، میتونه که بخره، میتونه که نخره، اما قدرت خرید نداره، مثلا پول نداره که اون کالا رو خرید بکنه. پس بنابراین اختیارش در جای خودش هست، اما قدرتش با محدودیت مواجهه. بنابراین تعریف قدرت تعریف اختیار نیست، رابطهشون رابطه عموم خصوص مطلق هست، و امام هم این رو در تعریفی که خوندیم نشون دادیم که با اون تعریفی که از قدرت ایشون ارائه دادن متفاوته. اینجا سخن از ترجیح احد الطرفینه. این یک اشکالی بود که بر تعریف قدرت وارد شده. اشکال بعدی اینه که لم یفعل، بر فرض که حالا ما پذیرفتیم که حالا قدرت و اختیار تعریفشون مثلا متفاوت میشه، بگیم که اون بخشی از قدرت رو ما حذف کنیم، اون لم یفعل حذف بشه تا این تعریف قدرت با تعریف اختیار کاملا متمایز بشه دیگه، چون که قدرت در مرتبه ظهورش حتما به یه فعل تعلق میگیره دیگه. ترک فعلم که امر عدمیه، بنابراین نیازی به اعمال قدرت اصلا مطرح نمیشه، پس ما اون بخشیش رو حذف کنیم. اینجا چند تا پاسخ میشه داد. یک پاسخ منطقیه که حضرت امام هم همین پاسخ رو گفتن. پاسخ منطقی اینه که ملاک صدق در قضایای شرطی تلازم مقدم و تالیه، نه صادق بودن مقدم و تالی به صورت دو تا گزاره حملیه. بنابراین تعریف ما تعریف درستیه و غلط نیست. حضرت امام به یکی از آیات قرآن هم استناد می کنن در این زمینه. آیش اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا، اگر میخواست که فیض خیش را مقبوض و سایه وجود را ساکن قرار دهد قطعا آن را ساکن و مقبوض میکرد، اما چنین نخواست و محال است که بخواهد. بنابراین قضیه شرطیه میتونه که از دو تا قضیه واجب یا دو تا قضیه محال و یا دو تا قضیه ممکن شکل بگیره، و نباید فکر کرد که دو طرف تعریف ما باید به صورت حملیه صادق باشن. این اون تعریف منطقی هست. تعریف یک سطح دیگری از پاسخ میشه به این اشکال داد، اون اینه که تعریف قدرت باید سیاسی فهمیده بشه. یعنی در عالم سیاست وقتی که یه سیاست مداری میخواد که یک کاری انجام بده، خب انجام میده. حالا میخواد که یا نمیخواد که یک کاری انجام بده، مثلا میخواد که در چاهای نفتشو ببنده، نمیخواد نفت صادر کنه، یا میخواد نفت صادر کنه، که حالا اونو جنبه مثبتش رو ما کاری نداریم، منتها نمیخواد که یکی تصمیم بگیره یا نمیخواد یک کاری انجام بده. اینجا اراده بیرونی بر این سیاست مدار تأثیر نداشته باشه. اینو اینطوری باید ببینیم. اگر اینطوری نگاه کردیم، اون دوباره تعریف ما لم یشأ لم یفعل، اگر نخواست که به راه انجام دهد انجام ندهد، اضافه نیست و باید سر جای خودش حفظ بشه. یعنی نباید تنزل بدیم به این که مثلا شما میخواین کتابو برداری بذاری گوشه یا بر نداری، بعد بگی خب این تعریف شد تعریف اختیار. نه، باید یکم دقیق در و با نگاه سیاسی که تبیین بشه اون ایراد دیگه مطرح نمیشه. نکته بعدی اینه که تعریف رو نسبت دادن به خداوند متعال، گفتن خداوند هم فاعلی است که دائم الفیضه و فیض خدا هیچ وقت منقطع نبوده. بنابراین ما میتونیم که قسمت دوم تعریف رو حذف کنیم. این دغدغه خوبیه ولی صحیح نیست، چون ما گفتیم که ملاک صدق در قضایای شرطی تلازم مقدم و تالیه. نکته بعدی این که خود ترک فعل به لحاظ حقوقی بار داره. نمیشه بگی که ترک فعل عدمیه پس مثلا بار حقوقی نداره، و بلکه عدم الفعل خودش یک فعل و یک اقدامه، بنابراین نباید حذف بشه از تعریف. اشکال دیگه اینه که این تعریف در حکمت متعالیه برای تعریف قدرت خداوند متعال ذکر شده و فلاسفه اسلامی این تحلیلشون از قدرت به منظور تفسیر دقیق درباره قدرت خدا مطرح شده. بنابراین ما نمیتونیم که در قدرت سیاسی اجتماعی بخوایم از این تعریف استفاده کنیم. این اشکال به این دلیل مطرح شده که جای خلط مفهوم و مصداق اینجا رخ داده و چون که مفهوم با مصداق اشتباه گرفته شده، این اشکال هم مطرح شده از یک طرف، و از طرف دوم حضرت امام تصریح داره که قدرت در موجودات دیگر هم به همین معناست. در موجودات دیگر میشه اعم از انسان دیگه، یعنی فاعل ما. به همین خاطر هم ما به صورت فرمولی مطرح کردیم، یعنی گفتیم که این منحصر در خداوند متعال نیست، که بر مبنای تشکیک وجود هم این صحبت حضرت امام قابل تبیین هست. بنابراین در امور سیاسی ما میتونیم از این تعریف استفاده کنیم. اگر بخوایم که کمی دقیق‌تر بحث رو توضیح بدیم، همینطور میشه گفت که ما وارد این بحث نمیشیم که بگیم که قدرت جنس و فصلش چیه، بلکه بحث از ایستگاه اول باید شروع بشه. اون ایستگاه اول هم این هست که ما بپرسیم قدرت امر وجودی است یا ماهوی، بعد به خاطر اینکه قضاوت کنیم که این امر وجودی است یا ماهوی، یعنی قدرت، باید این سوال رو مطرح کنیم که قدرت مفهوم یا ماهیت. اون وقت از کجا بفهمیم که مفهوم یا ماهیت؟ از اینجا که اگر مفهومی هم بر واجب هم بر ممکن قابل اطلاق بود، این میشه مفهوم دیگه، ماهیت دیگه نیست، مفهومه. چرا؟ چون هم بر واجب و هم بر ممکن تعلق میگیره. این بحث رو هم فلاسفه حکمت متعالیه از جمله حضرت آیت الله جوادی آملی مطرح کردند که در مقاله هم مفصل اومده. طبق این گزارشی که من خیلی مختصر و به اجمال ارائه دادم خدمت اساتید، ما میتونیم بگیم که اگر خیلی تعریف رو فرده بکنیم، خیلی بخوایم خلاصه و خیلی شسته رفته بخوایم قدرت رو در حکمت متعالیه تعریف کنیم، میشه اقدام در صورت اراده. اقدام در صورت اراده که این اجمالش اون فرمول بود که الف طوری باشه که اگه خواست به رو انجام بده انجام بده، اگرم نخواست که به رو انجام بده انجام نده، تا در وضعیت جیم قرار بگیره یا به وضعیت جیم برسه. تفصیل بحث در مقاله ایضاح مفهومی قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی قابل ملاحظه هست، که با همکاری من و جناب استاد حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی در شماره 22 فصلنامه معرفت سیاسی منتشر شده. از صبر و حوصله اساتید و پژوهشگران معاقان و بزرگوار خیلی من سپاس گذاری و تشکر دارم، و نکات تکمیلی و پیشنهادات یا انتقادات اساتید رو هم به گوش جان استقبال میکنم و استفاده میکنم. خیلی متشکرم و تشکر از وقتی که در اختیار من قرار دادید. متشکرم، خدمت اساتید محترم هستیم و میآموزیم از خدمتشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب تشکر میکنیم از مجلسان و المسلمین جناب دکتر رضا لکسایی. ما در خدمت عزیزان هستیم برای سوالات خودشون و همچنین تکمیلی که نکات تکمیلی که به بحث های دکتر دارن در خدمت عزیزان هستیم. حالا هر کدوم از بزرگواران خانم صوت رو بس بفرمایند. آیا که زحمت کشیدن اون مقالهشون برای بنده فرستادن، هر کدوم از عزیزان خواستن بعد من خدمتشون ارسال خواهم کرد. مقاله ظاهر مفهومی قدرت در اندیشه سیاسی حضرت امام خوب کار کردن جای دکتر. در خدمت عزیزان هستیم. آیه دکتر یزدانی مقدم میخواید ما از حضرت عالی شروع کنیم آیه دکتر؟
بله سلام علیکم، صدای منو دارید؟
بله آقای دکتر ما در خدمت ما هستیم، صدای شما دارید.
الحمدلله. آقا جان سلام علیکم و رحمت الله. من اولا تقدیر میکنم از استاد محترم جناب آقای دکتر رضا لکسایی و انصافا مطالب خیلی شست و رفت و منظم و منسجم و خوب و قابل استفاده بود و واقعا از این جهت قابل تقدیر هست و کار خوبی انجام دادن ایشون و از این جهت من تقدیر میکنم. بس رو هم خوب وارد شدن و موضعی که انتخاب کردن، نظرگاهی که انتخاب کردن، اینا همه خوب بود و ارزشمند. در این حال یک مطلبی حالا یه تأملی بکنیم روش. ببینید اون قدرت که معمولا در علوم سیاسی ازش بحث میشه این است که یک شخصی اعمال قدرت بکنه بر دیگران و دیگری رو حالا علارغم میل اون دیگری یا حالا به هر صورتی یا با ایجاد میل در اون شخص دیگر او رو به کاری وادار بکنه. این خوبی بحثی که استاد محترم داشتن این هست که جنبه اجبار رو در اش مثلا داخل نکردم و این مثلا خوب یک جنبه خوبی است، اما در عین حال اون موضوع موضوع مهمیه که بالاخره ما اگر در رابطه با قدرت در علوم سیاسی یا در جامعه شناسی سیاسی داریم بحث میکنیم در اونجا این بالاخره من قدرت داشته باشم که یک کارهایی رو در خارج محقق بکنم، مثلا افرادی رو به انجام کارهایی وادار بکنم که اونها اون کارها رو انجام بدن. البته با تعریفی که دوست عزیز ما داشتن میتونن بگن خب حالا ما گفتیم یه کاری رو انجام بده دیگه، این کار که انجام میخواد بده میتونه اجبار دیگران به انجام کاری بوده باشه. اینم امکان هست که ما از طرف مثلا استاد محترم این پاسخ رو هم بدیم. در مجموع بحث خوبی بود، بنده استفاده کردم، از نظرات دوستان باز هم استفاده خواهم کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر. عرض کردم مقاله آقای دکترم من میخوندم، خیلی مقاله خیلی خوب و در واقع با دستبندی عالی و همچنین محتوای خیلی خوبی که یه کار جدیدی هست و هم دستبندی هایی که ایشون توی مقاله شون با آقای دکتر ارژنی انجام دادن. حالا هر کدوم از سروران عزیز خواستن بعد من خدمتشون تقدیم خواهم کرد. در خدمت آقای دکتر شریف لکسایی هستیم. آقای دکتر بفرمایید، در خدمتیم.
سلام و رحمت الله.
سلام علیکم، بفرمایید.
خب تشکر میکنم از استاد بزرگوار که بحث منسجم و خوبی رو ارائه فرمودن. با توجه به اشراف ایشون به بحث قدرت و با توجه به اینکه خب رساله دکتریشون راجع به قدرت در حکمت متعالیه بوده، به نظرم اشراف خوبی دارم به بحث. من دو سه تا نکته رو عرض میکنم، حالا شاید در تبیین و توضیح بحث مفید باشه، حالا اگر عیب و ایرادی و اشکالی هم بود خب ایشون اصلاح میکنن و توضیح میدن. البته انتظار من این بود که با اصطلاح تبیین بیشتری در واقع این ابعاد و ابهاماتی که حول این محور مفهوم قدرت هست در حکمت متعالیه بیشتر باز میشد. البته تا جایی که اطلاع دارم در مکتوبات ایشون از جمله همین مقاله‌ای هم که اشاره فرمودید خب به صورت مفصلی اونجا بحث شده و کاش اینجا حالا ابعاد و اضلاع بیشتری از بحث روشن میشد و مطرح میشد. علی حال تشکر میکنم از ایشون. نکته اولی که میخوام عرض بکنم، ببینید چون به هر حال این بحث ها حداقل در آثار ملا صدرا اینقدر شفاف مطرح نشده، من در کار فلسفه سیاسی صدر و متعلهین اونجا عرض کردم اگر ما میخوایم قدرت رو بحث بکنیم دو تا سویه داره، دو طرف داره این بحث. یک بخشش در واقع تمکن قادر هست و یک بخشش تمکین مقدور هست. یعنی هرگاه یک قدرتی میخواد اعمال بشه از سمت و سوی یک فاعلی اتفاق میفته با همون به اصطلاح اقدام و در واقع اون اراده‌ای که ایشون فرمودن در بحثشون، و از طرف دیگر در یک جایی هم باید پذیرفته بشه و خب طبیعتاً اگر این اتفاق نیفته
این فرصداتون رو نداریم. آیه دکتر لکسایی صداتون رو نداریم. خب بران خارج شدن آیه فرقی دوباره خدمتشون باشیم تا بس میشن. ببینم خانم دکتر کیخا در خدمت ما هستیم تا آیه دکتر بس میشن. بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، مثل این که من داشتم صحبت میکردم. بله، از این طریق من صحبت میکنم.
آیش کن، در خدمت من.
الان متصل میشم. یک لحظه تحمل بفرمایید. صدای منو دارید آقای دکتر؟
بله آقای دکتر، صدا رو داریم آقای دکتر. بفرمایید آقای دکتر.
خب عذرخواهی میکنم، من متوجه نبودم صدام قطع شده. عرض کنم این که حالا در حکمت متعالی ما این تمکن قادر و تمکین مقدور رو بپذیریم یا نپذیریم، و اگر میپذیریم به هر حال چجوری تفسیر میکنیم این رو، و از منظر حالا نگاه امام در واقع طبیعتا به نظر میسه که یک اینجور چیزی شاید در واقع یا پذیرفته نمیشه یا با تنقیح بشه. این یک مطلبه که حالا من در واقع در اون کتاب هم این رو اینجوری تفسیر کردم، یعنی در واقع مفهوم قدرت در حکمت متعالیه رو از این باب مورد توجه قرار دادم و بحث کردم. نکته دوم این که در واقع بر اساس مبانی حکمت متعالیه ما قدرت رو اساساً چجور باید ببینیم، چگونه باید تفسیر بکنیم. این رو حالا من میخوام از ایشون استفاده بکنم که به هر حال یک تبیینی به ما ارائه بدن. مثلا اگر ما بر اساس اصالت وجود نگاه بکنیم چه شکلی میشه، اگر بر اساس اصالت ماهیت نگاه بکنیم چه جوری میشه، آیا اون تفسیر تمکن قادر و تمکین مقدور که در واقع قدرت رو عینی میکنه و قدرت رو در واقع شکل میده از همین منظر مورد توجه خواهد بود یا نه، اون در واقع میتونیم بگیم که اونجا بر اساس شاید نگاه غیر حکمت متعالیه داره تفسیر میشه و تحلیل میشه. این مطلب دوم که حالا شاید نیاز به تفسیر و تأمل و تحلیل داشته باشه. نکته سوم و مطلب سوم این که در واقع ببینید ما مباحث قدرت و به ویژه قدرت اجتماعی و حتی قدرت سیاسی در حکمت متعالیه در آثار خود ملا صدرا کمتر مورد توجه قرار گرفته. حالا من بخش هایی رو در همین کتاب آوردم، در کتاب حکمت سیاسی متعالیم در بخش مفهوم قدرت باز یک نکاتی رو از منظر ملا صدر آوردم، ولی نگاهی که در واقع میشه داشت به مباحث ملا صدر، مثلا در کتاب کسر اسنام الجاهلیه، اونجا داریم نگاه میکنیم و مباحث ملا صدر رو داریم مورد توجه و مطالعه قرار میدیم، میبینیم که ایشون داره یک نحو قدرت اجتماعی رو ترسیم میکنه، یعنی گروه های اجتماعی رو و جریان های فکری رو در جامعه ذکر میکنه و به ویژه بر مردم و قدرت اجتماعی هم تاکید میکنه و قدرت برخی از این گروه ها مثل علما رو هم منشعب و مبتنی و ناشی از این حضور و پشتوانه مردم تلقی میکنه، که یک جور قدرت اجتماعی که در واقع در مقابل و رو در روی قدرت سیاسی که حالا در زمان ایشون صفویه میتونه باشه و هست، که مردم رو صید میکنن و این صید رو به هر حال میخوان که ازش استفاده بشه، و طبیعتا این نگاه و این پشتوانه قدرت اجتماعی در خدمت مردم هست و مردم به گونه ای باید مورد حمایت قرار بگیرن از سمت سوی علما که بتونن در قدرت سیاسی هم تأثیر گذار باشن و تأثیرات خودشون رو بر جای بگذارن. این هم به هر حال به نوعی شاید همین تلقی باشه که ما میگیم تمکن قادر و تمکین مقدور، یعنی علما با پشتوانه مردم یه قدرت اجتماعی رو شکل دادن در زمانه صفویه، و خب البته این ادامه داره، الان هم ما میتونیم از این قدرت، از قدرت اجتماعی صحبت بکنیم، و خب ما در واقع یک بخش از قدرت تلقی میشه در کنار اون چی که به عنوان قدرت سیاسی رسمی در واقع شمار میاد و حوزه در واقع حکومت رو ما میتونیم بگیم اونجا قرار میگیره. این هم حالا یک بخشه که به هر حال از دید حضرت امام در واقع ما بتونیم این رو چگونه تفسیر بکنیم و تحلیل بکنیم. آیا وقتی که حکومت دینی تأسیس میشه باز هم این قدرت اجتماعی به هر حال به صورت مستقل باید زیست بکنه در تحت هم به اصطلاح راهنمایی و هدایت علما، یا اینکه نه این باید ادغام بشه و جذب بشه در قدرت رسمی موجود؟ این یک نکته به نظرم نکته بسیار مهمیه در بحث استقلال و حوزه‌های علمیه، معمولا اینجوری مطرح میشه. حالا یه بحث بسیار مهم و چالشی هم هست که وقتی از اون استقلال سخن گفته میشه، این استقلال به چه معنا هست و آیا اساسا در یک حکومت دینی مثل جمهوری اسلامی این امکان پذیر هست یا نه؟ اساسا ما میتونیم اونجا صحبت از استقلال حوزه‌های علمیه بکنیم یا خیر؟ یه بحثم حالا چون بحث چیز رو مطرح فرمودن، اون نگاه مفهومی در واقع به نوعی سلبی و ایجابی به قدرت، که خب طبیعتا در سایر بحث‌ها هم هست، مثلا در بحث آزادی وقتی که ما مفهوم سلبی و ایجابی قدرت رو مورد توجه قرار میدیم، اون مفهوم سلبی قدرت لزوماً به معنی این نیست که شما بتونید در واقع اراده خودتون رو در هر موردی که خواستید اعمال بکنید. اونجا هم شما آزادید که مثلا مسافرت بکنید، شما آزادید که تحصیل بکنید، شما آزادید که به اصطلاح شغلی داشته باشید یا هر اتفاقی که بیفته و اراده بکنید که مثلا انجام بدید. اما اراده میکنید ولی پول ندارید مسافرت برید، اراده میکنید ولی پول ندارید که برید در یک دانشگاه خوب تحصیل بکنید. بنابراین در این جور مفاهیمی در واقع ما عمدتا میتونیم به این نکته توجه بکنیم که اینها به یک نحو ملازم با اون به اصطلاح قدرت هست، یعنی صرف اراده به نظر ما کفایت نمیکنه، یعنی حتما باید یک پشتوانه دیگری وجود داشته باشه که بتونه این اراده رو به حرکت در بیاره، به عمل تبدیل بکنه. یعنی صرف یک تصمیم، صرف یک اراده برای اقدام کفایت نمیکنه، حتما یه چیزی پشتش باشه. حالا یا در خود مفهوم قدرت ما اینو چجوری میبینیم؟ وقتی که ما این رو بر میگردونیم به عنصر اختیار، آیا نمیخوایم در واقع بگیم که به اصطلاح این کفایت نمیکنه، این قدرت، بلکه حتما یک عنصر دیگری باید ضمیمه بهش که ما بشه که ما بتونیم در واقع به یک اقدامی برسیم یا خیر. حالا اینا مباحثی بود که من به نظرم رسید اگر جناب استاد هم بتونن پاسخ بدن یا توضیحی داشته باشن حتما استفاده میکنیم، با توجه این که به هر حال میخوایم این مفهوم که یک مفهوم فربه در به هر حال حوزه دانش سیاسی هست، انشاءالله از منظر حکمت سیاسی متعالیه روشنتر بشه و به هر حال ما بتونیم بیشتر بهرمند بشیم از فضای مباحثاتی مفهومی قدرت. خیلی ممنون و تشکر میکنم مجدد از جای بحثی که صورت گرفت.
خب خیلی ممنون آقای دکتر لکسایی، از تشکر میکنیم از سایر اساتید عزیزی که در جلسه خدمتشون هستیم، اگر نکاتی دارن استفاده میکنیم. آقای دکتر شیخ حسینی عزیز زمین خیر مقدم، اگر نکاتی دارید پیرامون بحث های دکتر یا در رابطه با این موضوع خدمت از تالی هستیم، همچنین سرکار خانم دکتر کیخا و ایزن آقای دکتر یزدانی مقدم، اگر تکمیلی به بحث دارم بفرمایید، در خدمتیم عزیزان. اگر سروران معزز نکته ای ندارن، فقط من با توجه به اون نکته که آقای دکتر یزدانی فرمودن، به هر حال یه خوبیش این بود که تو این بحث تعاریفی که ارائه شد و اون بحثی که از قدرت در اندیشه سیاسی حضرت امام هم از سوی جناب استاد مطرح شد، اون جنبه منفیش دیده نشده که اتفاقا تو خود بحثای آقای دکتر لکسایی هم من این رو میدیدم که خوب اینجا بهش پرداختن. این نکته‌ای که فکر می‌کنم آقای دکتر لکسایی عزیز میشه شاید برجسته‌تر بشه، یعنی از تو اون مقاله من دیدم علی‌رغم اینکه یک اشاره‌ای بهش شده بود شاید جا داشته باشه، حضرت عالی اگر تو همین جلسه هم امکانش باشه توضیحات بیشتری بفرمایید، اون رسالت قدرت هستش تو اندیشه سیاسی از امام، که خب به هر حال بحث اندیشه سیاسی ایشون رو که ملاحظه می‌کنیم، منظومه فکری ایشون رو که نگاه می‌کنیم، میبینیم این بحث برای هدایت، بحث تربیت، یعنی دائم تو این مسیر، یعنی بقیه هم در واقع میاره به این سمت ایشون سوق میده. اینکه حالا حتی جمله ای هم داره، این جمله معروفشون که رسالت خود در هدایت جامعه هستش، نه تحمیل عقیده خود بر دیگران و خودخواهی انسان هستش که منشأ دیکتاتوری دیگر مفاسد انسان میشه. و این موارد رو فکر میکنم اگر یه قدری شاید چون ایشون اون تعاریفی که معمول و مرسوم هستش برای قدرت همونطور که از ثانی فرمود اینا رو قبول ندارن دیگه، یعنی این رو معتقدن که ما نباید تو این فضا بریم و اینکه قدرت ها باید در خدمت مردم و خدمت گذار مردم باشه و یه چیزی نباید تحمیل بشه و این کار اسلامی نیستش. یه خورده اون بحث اون رسالت قدرت که هدایت جامعه است، فکر میکنم اگر مانور بیشتری داده بشه خیلی بحث مهمی هستش که مقبول مونده. ما در خدمت بفرمایید خانم دکتر کیخا بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام،
من داشتم صحبت میکردم انگار گوشی قطع شده بود و من متوجه نبودم، داشتم حرف میدادم دیدم که نمیشنوید صدامو، حالا مجددا وارد شدم.
بله،
استفاده کردم از استفاده کردم از جلسه امشب و خدا قوت میگم هم به ارائه دهنده برم هم شما میر خلیلی به خاطر این جلسات خوبی که این مدت برگزار کرد. خوشبختانه منم تونستم از خیلی از این جلسات استفاده ببرم. حالا تو جلسه امشب با توجه به این که بحث قدرت یه جورایی از دیدگاه حکمت متعالیه بحث میشه، من یه پرسشی که داشتم این بود که ما نحوه قدرت خداوند رو در حکمت متعالیه توضیحی که داده میشه اینو متفاوت میدونیم از اون توضیحی که مثلا در حکمت یونان داده میشه، چون خداوندی که در حکمت متعالی و در همون چیزی که در حکمت قرآنی و حکمت معارفی اهل بیت هم اومده، خدای وجود بخش و هستی بخشه و قدرتش هم از همین سمته. اما در حکمت یونان خیره، اون خدا خدای صورتگره، از یه ماده اولیه‌ای که حالا وجود داشته انگار برای همیشه میاد و چیزهایی رو داده در این جهان خلق میکنه، یعنی خلق اونها با ما فرق میکنه. خب این تعریف چگونه در تعریفی که در حکمت متعالی از دیدگاه مثلا ملا صدرا یا اینجا حالا به طور خاص امام خمینی مطرح میشه، این تمایز چطوری نشون داده میشه؟ یعنی ما میخواییم که، چون ایشون یه نقل قولی هم کردن از امام خمینی که ایشون قدرت رو تشکیکی میدونه، و اینکه ما بگیم که قدرت خداوند چون خداونده از یک سنخی هست که قدرت بندگانش اصلا از اون سنخ نیست، اینو امام رد میکنه، یعنی به طور تشکیکی ما هم بهره ای از اون قدرت داریم. این تمایز این قدرت چگونه نشون داده میشه در تعاریفی که اینها میان از قدرت میکنن، به ویژه حالا در عرصه اجتماع؟ ما روی چه نکاتی تأکید میکنیم یا تمایزاتی پیدا میکنیم که در اون حکمت یونان این تمایزات داده نمیشه؟ همین سوال رو از خدمتشون داشتم و خسته نباشید میگم بهتون. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون، متشکر. در خدمت سایر اساتید هستیم، اگر نکته‌ای دارم بفرمایید تا در خدمت های دکتر لکسایی باشیم برای پاسخ سوالات عزیزان. اگر سایر سروران عزیز اساتید معزز سوالی دارن، ما در خدمتشون هستیم.
سلام آقای دکتر خلیلی عزیز و دکتر لکسایی، به خاطر ارائه‌ای که داشتن منم فقط خواستم تشکر کنم از دوستان، و قرار گذاشته بودیم با مهمان فردامون که امشب لینک رو با هم چک کنیم. یه لحظه آقای دکتر بولهی هم در جلسه بود و ما با هم می‌خواستیم چک کنیم، بعد یه تداخل کرد. عذرخواهی می‌کنم، خسته نباشید. از همه دوستان ممنونم.
بزرگواری، خیلی ممنون آقای دکتر.
یادآوری هم می‌کنم که فردا ساعت 1 به وقت ایران جلسه ما برگزار میشه با ارائه آقای دکتر بولهی از الجزایر و آقای دکتر یزدانی مقدم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم، خدا قوت. خب آقای دکتر یزدانی مقدم در خدمت حضرت عالی هست. فکر میکنم یه لحظه صوتتون رو روشن کردید آقای دکتر، بفرمایید اگه نکته‌ای دارید آقای دکتر استفاده میکنید.
سلام علیکم، صدای منو دارید الان؟
آقای دکتر صداتون رو خوب دارید.
آقا من چند بار روشن کرده، به هر حال نمیدونم. آقا من یه فقط مسئله بازم تو این یادداشتای خودم نگاه کردم. ببینید، سقراطی بودن بحث به صورت پرسش و پاسخ یه بحثی هست، استنادی بودن یه بحث دیگه است. احتمالاً من حد زدم که اینجا این واو عطف باشه، یعنی هم ما میخواییم استنادی صحبت کنیم هم میخواییم سقراطی بحث کنیم. احتمالاً باید یک چنین منظوری تو این اصطلاح استنادی و سقراطی باشه. این یه مطلب. بعد در رابطه با خود اصطلاح سقراطی یه تأملی وجود داره که حالا دیگه اون باید موکول به زمان خودش باشه. از همه دوستان و عزیزان استفاده کردم، باز هم استفاده خواهم.
خب
متشکرم
آقای دکتر. اگر عزیزان سوالی ندارن ما در خدمت جناب استاد باشیم برای پاسخهای ایشون. نکته اینه آقای دکتر لکسایی، ما در خدمت عزیز عالی هستیم، بفرمایید آقای دکتر. نکاتی که دوستان داشتن رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه سقراطی همین بود که ما یه چند تا سوال مطرح کردیم، بعد دوستان هم سوالات دیگه ای مطرح کردن دیگه. راستش من تو ذهنم این بود که ما فقط بحث مفهوم قدرت رو از نگاه حضرت امام بحث کنیم، به این دلیل ما مسئله من خیلی جزئی بود، یعنی کاملا ما فقط رو بحث مفهوم تمرکز داشت بحثمون. منتها با توجه به سوالاتی که و دیدگاه‌هایی که اساتید بزرگوار مطرح فرمودند، خب یک سری نکاتی مطرح شد که من باید از اون فاصله بگیرم. یعنی مثلا ما مثلا تعریف معروف قدرت که تحمیل اراده الف بر ب علی رغم مقاومت ب هست، این تعریف ماکس وبره و طبق بررسی ها و تأملاتی که من داشتم، بقیه تعاریفی که از قدرت ارائه شده در ادبیات سیاسی غرب، اونها هم به همین تعریف تعویل میرن. یعنی اونجام حتی مباحثی که در بحث قدرت نرم هم مطرح میکنن، اونجا هم تحمیل هست منتها نامرئیه. فرد فکر میکنه داره با خواست و اراده خودش کاری انجام میده، در صورتی که خواست دیگری رو داره دنبال میکنه. حالا مثلا من راسل رو مثال بزنم. راسل تعریفش اینه که قدرت یعنی پدید آوردن آثار مطلوب. بعد که توضیح میده، میگه که ما ساده ترین و آشکارترین چهره قدرت رو در رفتارمون با جانوران میبینیم. بعد مثال میزنه، میگه ما یک حالا اصخایی میکنن دیگه، الان من تو بحث خودش در کتاب خودش اینا رو خودش آورده دیگه، میگه که ما تناب رو میندازیم، مثلا یه حیوانی رو میذاریم تو کشتی. این مدل قدرت مادیه که ما اعمال میکنیم. بعد یه حیوانی دنبال هویج میدوه، اینم یه مدل اعمال قدرته. یه قانعش کردیم که این هویجه به نفته، باید بری دنبالش که بگیری بخوریش. مدل سوم میگه که حیواناتی هستند که تو سیرک اینا نمایش اجرا میکنن، اینا بین اون قدرت اول و دوم قرار دارن، چون که از طریق پاداش و مجازات اینجا داره اعمال قدرت اتفاق میفته. مدل چهارم اینه که میگه وقتی یک گوسفندی وارد مثلا آغل شد، بقیه گوسفندام راه میافتن دنبالش میرن. بعد اینو تعمیم میده، میاره تو امور انسانی، میگه که مورد اول قدرت ارتش و پلیسه که با اهرام مثلا اون حیوانو میذاشت تو کشتی. مثلا دومی اون هویج و اون حیوان، اون رابطه، میگه که این قدرت تبلیغاته. سومی رو اون حیوانات سیرکو، میگه که این قدرت آموزشه. چهارمی رو میگه که گوسفندانی هن که دنبال رهبر حزب را میفتن میرن، اون که رفت اینا میرن. نگاه اونها به قدرت همچین نگاهیه. دلیل اینم که من از راسل خوندم اینه که خیلی شفاف دیگه گفته، یعنی هیچ رو درواسی، هیچ مثلا ملاحظه‌ای بکنه، یک بالاخره یک حریمی، بالاخره هیچ، شفاف و کامل خیلی آشکار گفته. حداقل ما میتونیم که 10 تا تفاوت بین قدرت در اندیشه امام خمینی و ادبیات سیاسی غرب با محوریت تعریف ماکس وبر که میگه که تحمیل اراده الف بر ب، الان اون تعریف بر این 4 تا مدلی هم که راسل شمرد کامل قابل تطبیقه، گرچه راسل میگه یعنی قدرت یعنی پدید آوردن آثار مطلوب. اولین تفاوت اینه که قدرت در حکمت متعالی و اندیشه حضرت امام متعالیه، متدانی نیست. دوم این که مفهوم مستقل قدرت، خود قدرت رو تعریف میکنن، ولی در ادبیات سیاسی غرب قدرت تعریف نشده، در واقع سلطه تعریف شده. یعنی وقتی میگه که حضرت استاد هم جناب آقای دکتر یزدانی مقدم به خوبی اینو تصریح کردند، گفتن اینو ما اسمشو میذاریم مفهوم وابسته، یعنی اومده تحمیل و سلطه رو در واقع تعریف کرده. سلطه میشه تحمیل اراده الف بر ب علارغم مقاومت ب، ولی خود قدرت رو تعریف نکردن. دوم این که یعنی سوم این که قدرت در اندیشه امام سازعیه که سه وجهش رو نشون دادیم، خب تو ادبیات سیاسی غرب هم سازعیه. بعد وجودی قدرت، قدرت رو وجودی تعریف میکنن در ادبیات سیاسی غرب، ماهوی و بر اساس اصالت ماهیت مقوله ان یفعل ان ینفعل نگاه میکنن، یعنی میگه که این میاد اعمال اراده میکنه، این مثلا آتیش رو روشن میکنه، آب باید به جوش بیاد، نگاهشون نگاه اینه، این اعمال قدرت میکنه، اعمال سلطه میکنه، تحمیل میکنه اراده خودش رو بر دیگری، او هم باید ارادهش در هم بشکنه، حتی اگر مقاومت هم بکنه ارادهش باید در هم بشکنه تا خواسته این محقق بشه. پنجمین تفاوت اینه که تعریف حضرت امام با استبداد و دیکتاتوری همخوانی نداره، اما تعریف ادبیات سیاسی غرب با استبداد و دیکتاتوری همخوانی دارد. ششمین اینه که تعریف حکمت متعالی شامل قدرت خدا میشه، شامل قدرت انسان و بلکه همه موجودات میشه، ولی تو تعریف ادبیات سیاسی غرب این فقط شامل قدرت انسان میشه با اون تشریحی که من خوندم، با تبیینی که خوندم. همسو تعریف حضرت امام همسو با مردم سالاری دینی و غیر دینیه، فرماید که اراده در اقدام در صورت اراده. اما جالب اینه که تعریفشون، تعریف قدرت در ادبیات سیاسی غرب همسو با دموکراسی نیست، میشه تحمیل اراده الف بر ب. حالا این اکثریت یا اقلیت اصلا تو تعریفشون اصلا جا نداره. هشتم این که تعریف حضرت امام در چارچوب فطرت مخموره قرار داره، اما در ادبیات سیاسی غرب قدرتی که اونها مطرح میکنن در چارچوب فطرت محجوبه قرار داره که این نیاز به بحث داره. تعریف حضرت امام به گسترش اخلاق و عدالت و معنویت و عقلانیت کمک میکنه در سطح جهان، اما اون تعریفی که در ادبیات سیاسی غرب از قدرت وجود داره چون این کمکی به اخلاق و عدالت و معنویت نمیکنه. در تعریف حضرت امام یک انسان هم قدرت حتی برای یک انسان هم باشه اعمال میشه، چون دارای قوای مختلفیه، بین این قوا درگیریه، عقل باید حاکم بشه بر کشور وجود انسان. اما تعریفی که در ادبیات سیاسی غرب از قدرت ارائه میشه فقط بود مادیش رو مد نظر داره. نکته بعدی این که ما بر اساس این که فرمودند بحث ها شفاف نیست در حکمت متعالی، یا کار نشده، کاملا نکته درستی است، بحث تبیین لازم داره. نکته بعدی این بود که بر اساس مبانی حکمت متعالی ما قدرت رو باید چطور تفسیر کنیم بر اساس اصالت وجود. بر اساس اصالت وجود یا ماهیت خودش یه بحث مستقلیه. من یک مقاله یا سیاهی در واقع دارم با عنوان چهره چالشی قدرت از خیر وجودی تا شر ضروری، که اونجا تطبیقی بحث شده. منتها نکته ای که ما بخوایم اینجا به صورت اشاره بگیم اینه که وقتی ما میخوایم منابع قدرت رو بشمریم بر اساس اصالت وجود، همه ذرات زمین و آسمان، همه وجودات و موجودات، اینا میشن سپاه و ستاد خداوند. یعنی منابع قدرت به شکل عجیبی وسیع میشه، بی نهایت میشه، یعنی حتی یه پشه میشه از جنود الله. پشه را گفتم که خیز خاکشن در دیده خودبین بریز، یه قطره آب میشه سرباز خدا، یعنی شن میشه سرباز خدا. یعنی خیلی چیزایی که در شرایط عادی اونها منبع و منشأ قدرت حساب نمیشن، اینجا منبع و منشأ قدرت حساب میشن، که این لازمه که ما یعنی بحثش رو مفصل ارائه بدیم، یعنی بر اساس اون مطالبی که در اون مقاله ذکر شده. بعد اینکه ما مباحث ملا صدرا رو مثلا در کثرت‌نامه الجاهلیه بررسی کنیم خیلی خوبه، منتها شفافتر مثلا خود حضرت امام اینا رو بحث کرده. مثلا امام قدرت رضاشاه با محمد رضاشاه رو بررسی کرده، میگه رضاخان بدتر از محمد رضا، بدتر از رضاخان بوده. قاجار و پهلوی رو با هم مقایسه کرده، میفرماید که اینا هر دوتاشون جنایتکارن، پهلوی خائن هم هست. بعد مدل قدرت در ایران رو ایشون تبیین کرده، میگه اصلا در ایران شاه همه کار است، قدرت دست آمریکاست، شاه هیچ کار است تقریبا، قدرت دست آمریکاست. یعنی دقیق شناسایی کرده و تصریح داره. یا مثلا میگه که اینا به خاطر اینکه قدرت رو دست بگیرن، رضا شاه مثلا با ریاکاری و با فریب آمده قدرت رو به دست گرفته. یا بعدن تو وصیت‌نامه‌شون می‌نویسن که اینا میخوان با قرآن رو بذارن کنار. بعد میگه که نمونه ملیش در عرصه ملی این بود که پهلوی قرآن چاپ میکرد. در عرصه منطقه‌ای میگه که ملک فهد داره قرآن چاپ میکنه، اسمش هم گذاشته که در حالی که خائن به حرمین شریفین هست، اسمش رو گذاشته خادم الحرمین شریفین. یعنی انواع قدرت رو، انواع کارگزاران قدرت رو، که باز اینها تو اندیشه حضرت امام قابل تفکیک هست، قابل شناسایی هست، که من هم بخشیشون رو نوشتم، حالا بعضیش منتشر شده، بعضیش هنوز منتشر نشده، مثل این بحث کارگزاران قدرت. اون وقت ما اینا رو تو اندیشه حضرت امام خیلی با دردسر کمتری میتونیم که نشون بدیم و بحث کنیم که حضرت امام مثلا ارائه کردن، و نشون میده که نگاه حضرت امام به قدرت چه نگاهیه، به کارگزاران قدرت چه نگاهیه. که اگر ما بخوایم خیلی خلاصه و به سرعت نشون بدیم، اینه که اول وصیت نامه حضرت امام با حدیث معروف ثقلین شروع میشه و ایشون میفرماید که این حدیث مورد تایید شیعه و سنی است، و اونجا بحث کارگزاران قدرت، یعنی از رسول اکرم و اهل بیت و اطرت و قرآن که قانون اسلام هست ایشون اسم میبره. بعد میگه که مشکلی که الان بشریت باش درگیره، مشکل این ظلمی هست که به قرآن و اطرت کرده. بعد میفرماید ظلم به قرآن و اطرت، ظلم به مسلمانان و بلکه به بشریت است. اینجا این سوال مطرح میشه که ظلم به قرآن و ظلم به اهل بیت چطور میشه ظلم به بشریت؟ پاسخ این است که یه دانش آموزی برای اینکه خوب درس میخونه، حداقل دو تا چیز میخواد، یک کتاب خوب، دو معلم خوب. حالا اگر کسی این دو تا رو از اون دانش آموز گرفت، خب اون به دانش آموزم ظلم کرده. بنابراین نگاه حضرت امام اینه که کارگزاران قدرت باید چی باشن؟ ارادهشون اراده الهی باشه. اراده میتونه که غیر الهی و ضد الهی هم باشه. منتها تاکید حضرت امام این است که اراده الهی باشه و معطوف به انگیزه الهی و اجرای قرآن در جامعه. که این رو ما تو وصیت‌نامه حضرت امام خیلی روشن و شفاف می‌بینیم و نقدهایی که ایشون اونجا بحث کردن و آوردن. خب استقلال حوزه علمی هم خودش یک بحث مستقلیه، یعنی ما دوباره بعد اون فقه جواهری و توجه به زمان و مکان، اونا در حوزه باشه، اونا مهمه که در حوزه باشه، وقت بر اساس نگاه حضرت امام، یعنی که میشه دوباره اینا رو تو وصیت‌نامه حضرت امام دنبال کرد و مستقل اینا رو بحث کرد. این که فرمودن که صرف اراده برای اقدام کافی نیست، خب این درسته، منتها این فرمایش ناظر به اجرای قدرته، راجع به پیاده سازی قدرته. خب بحث ما بحث مفهوم قدرت بود، حتی مثلا من که بخش وجود شناختی و قدرتم وارد نشدم، چون بحثم کالبدشکافی مفهومی قدرت بود، لذا وارد اون بحثم نشدیم به صورت مفصل. حالا نگاه حضرت امام اینه، میفرماید که ما باید قدرت رو زیاد قدرت زیاد باید داشته باشیم دیگه. میگه این قدرت زیاد از اراده های زیاد تولید میشه. اون وقت این اراده های زیاد رو از کجا بیاریم؟ حضرت امام میفرمایند که این اراده ها، اراده های تک تک مردم هست. مردم اینا میتونن که قدرت ایجاد کنن. اگر مردم آمدن پشتیبان نیکردن مثلا از یک تفکری، اون تفکر پیروز میشه. لذا وقتی به حضرت امام این تو خاطراتی که چون خودش تعریف کرده هست، میگه که تو پاریس من بودم، یه کسی به من گفت تو خمین، تو روستاهای خمین مردم این شعار رو میدن. میگه که من اونجا گفتم پس ما پیروزیم. وقتی که همه مردم یک حرف بگن، اونا پیروزن. یعنی وحدت رو مثلا حضرت امام تاکید میکنه. اینا همه بر اساس این تعریف قدرت قابل تبیینه. چون شما میخوای قدرت رو اجرا کنی در جامعه، خب پس اراده قوی میخوای، اراده محکم میخوای. منتها دوباره لطافت داره بحث. مثلا حضرت امام میفرماید که برای شهید عراقی رحمت الله، مثلا میفرماید ایشون اندازه 20 نفر یا 50 نفر بود. مثلا برای حضرت امیر میفرماید که ایشون مثلا اندازه میلیون ها انسانه. مثلا یعنی یک نفر خودش یا مالک اشتر، یا مثلا برای شهید بهشتی میفرماید یک ملت بود. یعنی اون قدرتی که داره تولید میکنه اینقدر عظمت داره. این اراده های، یعنی خود این جنس قدرتی که مردم تولید میکنن بر اساس فاکتورهایی و عناصری که میشه اونا رو مثلا شناسایی کرد، ارائه کرد، دوباره این قابل قبض و بسط هست. یعنی بین مردم کسانی هستن که اندازه 20 نفر، بعضی اندازه میلیون ها نفر قدرت دارن. این قدرت ها متراکم میشه. اون ناظر، یعنی برداشت من این هست که ناظر به مرحله اجراست. منتها با اراده که گره خورد، اراده اون وقت میشه الهی یا غیر الهی. یعنی عنصر ارزش رو که جهان بینی هر مکتبی این رو تبیین میکنه، ما از اول تو تعریف لحاظ کردیم. یعنی حالا اون که میخواد تحمیل کنه طبق این تعریف از قدرت میشه اقدام در صورت اراده. او میخواد تحمیل کنه اراده خودشو بر افغانستان، بر عراق، بر ویتنام، بر نقاط مختلف دنیا. حالا هر چی شد، هر چقدر که با آتش کشیده شد، براش مهم نیست. توی اسناد لانه جاسوسی این هست که 22 بهمن سال 1357 در لنینگراد شوروی اون موقع جلسه است. اون سخنران میگه که ارتش باید بیشتر مردم ایران رو که 90% شیعن بکشه تا آمریکا تو ایران باقی بمونه. یعنی به راحتی آب خوردن. یعنی یک، یا تو گزارشات هست مثلا تو بحث اون اربعین ها میگه که تو قم سال 36 400 نفر کشته شدن، ککش نمیگزه. انگار نه انگار. یعنی شما یک ذره مثلا احساس تأسفی، ناراحتی، یعنی کاملا مثلا شما میبینید اونجا که این حرفای حقوق بشر و اینا همه هیچ پشتوانه ای نداره، هیچی. فقط دنبال اینن که، لذا حضرت امام به مدل قدرت آمریکا میگه تروریست به ذات دولتی، تروریست به ذات دولتی، که این با مطالعه اسناد جاسوسی کاملا روشن هست. بعد اینکه رسالت قدرت میشه، قدرت باید در خدمت چی باشه؟ معنویت و هدایت انسان ها، که بحث خود غایت قدرت اینجا مطرح میشه که خودش بحث مفصلی هست. اما در دو تا جمله که بخوایم با استناد به وصیت‌نامه حضرت ما بحث کنیم، این میشه که حضرت امام اونجا توصیه میکنه، میگه که یکی وحدتتون رو حفظ کنید، یکی هم انگیزه الهیتون رو حفظ کنید، یکی هم مراقب انقلاب اسلامی باشید. اینا میشه جزء رسالت قدرت به صورت کاملا مشخص و منسجم که در وصیت‌نامه حضرت امام ذکر شده. نحوه قدرت خداوند در حکمت متعالیه چطوریه؟ در یونان چطوریه؟ خب یونان میشد محرک اول، طبق تبیین ارسطو میشد محرک اول و به تعبیر مثلا بعدن که تو فرهنگ تو فلسفه و اروپایی هم مطرح کردن میشد خدای ساعت ساز مثلا. اما در قرآن و در اندیشه حضرت امام اینطوری، ببینید مثلا تعریف حکمت متعالیه که کون الفاعل به حیث انشاء فعل الم یشاء لم یفعل، یعنی اقدام در صورت اراده، این در سوره یاسین اونجا که میفرماید که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این خیلی نزدیک به اون تعریف، این که من اینطور تصور میکنم که اون میشه تعریف خود خداوند متعال، داره قدرت رو داره از منظر خودش تعریف میکنه. به خاطر اینکه بس یه خورده به ذهن نزدیک بشه، ببینید ما الان چطور میتونیم بگیم که یک شخص یا یک نظام سیاسی یا خود خداوند متعال قدرتمند است؟ ما چطور قدرت رو اندازه گیری کنیم؟ سوالمون این هست که قدرت رو چطور میتونیم اندازه گیری کنیم؟ پاسخ به نظر میرسه اینطوری میشه گفت، اگر بین اراده و انجام فعل هر چقدر که زمان کمتر باشه اون شخص قدرتمندتره. مثلا در داستان حضرت سلیمان که به دوتا کارگزار سیاسیش میگه که کدومتون میتونید تخت حاکم سبع رو بیارید، یکیشون میگه که قبل ان تقوم مقامک، من تخت رو برات میارم قبل از این که از سر جات پاشی، یعنی بین اراده من تا انجام این کار تا اقدام این کار اینقدر طول میکشه که شما پاشی مثلا از جات انتقوم مقامه. دومی میگه که قبلا یرتد دلیه در فوک، تو چشم به هم بزنی من برات آوردم، یعنی بین اراده من تا اون اقدام تا انجام کار یه چشم به هم زدن فاصله است، فکر کنم تا گفته آورده دیگه. یعنی این ما بر اساس این فرمول که از قرآن فهمیده میشه، یا حداقل مثلا فهم ناقص من اینطوری هست، میخوایم قدرت رو مثلا اندازه بگیریم، میگیم که بین اقدام، بین اراده تا اقدام هر چه فاصله کمتر باشه اون شخص قدرتمندتره. حالا خداوند متعال میفرماید که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اصلا بین اراده خدا و اقدامش مثلا فاصله ای نیست. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماید که انما قوله فعله، یعنی خداوند گفتنش مساوی با انجام دادنش، مثلا فاصله ای وجود نداره. این تصور از قدرت خداوند مختص قدرت در مختص قرآن کریم هست و در حکمت متعالی یا جای دیگه شاید اینو ما اصلا نبینیم. اونجا من فرمایش حضرت امام رو بخونم که ببینیم که حضرت امام نگاهش به قدرت خدا رو که توضیح میده چطوریه. حضرت امام میفرماید آن که میگوید که، این در فکر میکنم صحیفه است یا در تفسیر سوره حمد ایشون آمد، آن که میگوید که ایاک نستعین، نه معنایش این است که ما همه استعانت از تو انشاء الله میخواهیم و اینها، نه خیر، بالفعل اینطوری است که به غیر خدا استعانت اصلا نیست، اصلا قدرت دیگری نیست. چه قدرتی ما داریم غیر قدرت خدا؟ آن که تو داری غیر از قدرت خداست؟ اصلا واقعیت اینطوری است، هر کس از هر کس استعانت بکند استعانت از خداست. این سوره این را میگوید و اگر برای اهلش، آنهایی که اهل مسائل هستند، همین یک سوره قرآن تحقق پیدا کند تمام مشکلات حل میشود. برای اینکه وقتی انسان دید که همه چیز از اوست دیگر از هیچ قدرتی نمیترسد. ما که از قدرت ها میترسیم برای این است که خیال میکنیم قدرت این است. وقتی انسان قدرت را قدرت او دانست، وقتی انسان همه چیز را از او دانست، این دیگر نمیتواند که از دیگری بترسد. همه خوفهای ما از باب این است که نفهمیدیم که قدرت یک قدرت است و آن قدرت هم برای نفع همه است. آن قدرت هم برای نفع همه افراد و جامعه و تمام بشر آن قدرت به کار گرفته شده برای نفع اوست. که بعد بعضی جا امام مثال میزنه، میگه که رابطه قطره با دریاست. یعنی وقتی که انسان مؤمن با قدرت خدا پیوند میخوره، انگار که یک قطره است که این به دریا پیوند خورده. دیگه این قطره نیست دیگه، این قطره میشه دریا و اون قدرت دریا رو داره در واقع. ولی اگر تک تک باشن، اون میگه که نه، اینطوری قدرتشون به اندازه 1000 تا قطره میشه. ولی اگر اضافه شدن به قدرت لایزال الهی، این دیگه قدرت خدا پشتشونه و شکست ناپذیر میشن. به آیات دیگری هم ایشون استناد کردند که من بیش از این دیگه اطاله کلام نمیدم، خیلی عذرخواهی میکنم، درس پس دادیم خدمت اساتید و سروران معزز و ارجمند. از جناب آقای شیخ حسینی هم ما تشکر میکنیم، بزرگواری کردن تشریف آوردن. از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم، جناب آقای دکتر شریف لکسایی و بقیه اساتید و محققان و پژوهشگران هم من مجدد تشکر میکنم و ما در خدمتیم و استفاده میکنیم از نکاتی اگر دوستان و اساتید دارند. خیلی متشکرم به خاطر صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید و نکات زی قیمتی که مطرح فرمودید. خدمت شما هستم.
خب خیلی ممنون، متشکر جناب استاد. فرمودید ما در خدمت سایر عزیزان هستیم، اگر نکته‌ای دارن برای وارد بفرمایید، استفاده می‌کنیم. آقای دکتر لکسایی، آقای دکتر یزدانی مقدم، اگر نکته‌ای هست در خدمت عزیزان هستیم.
تشکر، التماس داریم. خیلی ممنون،
متشکرم، سلامت باشید. آیه دفتری از بنیان، اگر نکته‌ای دارید در خدمت هستیم. اگر خب من خیلی ممنونم از کلیه اساتید معززی که در این جلسه خدمتشون بودیم، همچنین مجدد جا داره از استاد ارجمند جناب استاد دکتر رضا لکسایی تشکر کنیم، وقت خودشون در اختیار ما قرار دادن و در یکی دیگر از سلسله نشست های حکمت مطالعه و انقلاب اسلامی خدمتشون بودیم. انشاءالله ما همینطور این نشست ها ادامه دار خواهد بود و هفته آینده پنجشنبه در خدمت سروران عزیز خواهیم بود که اطلاع رسانی خواهد شد نشست بعدی. ضمن تشکر مجدد با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد رو به پایان میبریم. الله
الله محمد و آل محمد. منم مجدد تشکر میکنم، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. خداوند به شما جزای خیر دهد انشاءالله. خدا نگهدار.
خیلی ممنون آقای دکتر، خدا نگهدار شما و سایر عزیزان باشه.